به نام خدا، میخوایم به نقد و بررسی بازی ددایلند دو بپردازیم. این بازی متعلق به شرکت پلایانه که خود شرکت پلایان یکی از مجموعه ایمبریسر گروپه که ایمبریسر گروپ رو توی مقاله کمپانی اختاپوسی توضیح دادیم. یکی از کمپانی های بزرگه که چندین شرکت بازی سازی رو ذیل خودش قرار داده. ژانرهای بازی ددایلند دو در بخش گیم پلی شامل اول شخص اکشن، چه به صورت اکشن تیراندازی یعنی با اسلحه، چه به صورت اکشن رزمی، ماجراجویی، آموزشی و هراس و بقاست. ژانر بخش سینماییش هم درام، ماورای تاریک، اکشن و عاشقانه است که برای توضیح این ژانرها میتونید به دو مقاله ژانر در بازی رایانه‌ای و ژانر در سینما مراجعه کنید. بازی دد آیلند یک فضای پس آخر زمانی داره. آخر زمان تعریفش در سینمای هالیوود یعنی یک فاجعه بزرگی که حیات بشریت رو به خطر انداخته و با اون تعریفی که ما در نگاه ادیان الهی داریم کاملا متفاوته. حالا پس آخر زمان در این تعریف یعنی اون فاجعه بزرگ انسانی اتفاق افتاده و حالا انسان‌ها باید در اون وضعیت بغرنج زندگی کنن. این میشه آثار پس آخر زمانی. انواع و اقسامی داره بر اساس اون فاجعه‌ای که اتفاق میفته. ممکنه پس آخر زمانش هم متفاوت باشه. مثلا توی دد آیلند ما پس آخر زمان زامبی رو میبینیم، یعنی یک ویروسی پخش شده، انسان‌های دنیا زامبی شدن، یه بخش از انسان‌ها اقلیتی هم زنده موندن تا حالا ما باید توی بازی با عنوان این افراد، در واقع این افرادی که سوروایور هستن و میخوان بقا داشته باشن، بازی کنیم. به ترتیب بریم سراغ در واقع بحث‌های بازی. خب ما میتونیم کاراکترهای مختلفی رو انتخاب کنیم که هر کدوم یک توان رزمی خاص دارن و حالا زنن مردن و جنسیت ها مختلف این وسط هست که گیمر بتونه بهتر با بازی در واقع نزدیک بشه و یه مقدار انتخابش در کاراکتر در واقع بیشتر باعث بشه که خودش رو با اون کاراکتر نزدیک بدونه. بازی اینجوری شروع میشه که خب یه فاجعه اتفاق افتاده، یه هواپیما سقوط کرده، ما از هواپیما میام بیرون و میخوایم بریم در واقع توی شهر و ببینیم چه کسایی زنده موندن. حالا ما کجا پیاده در واقع میرسیم به شهر؟ تو هالیوود. کلا دد آیلند دو توی هالیووده، منطقه از کالیفرنیا که این منطقه سطح بالا و پولدارنشینه و در واقع توی ایالت کالیفرنیا، شهر لس آنجلس، و معروف هم هستش دیگه که بخش عمده از استودیوهای سینمای غرب توی دهه‌های گذشته اونجا شکل گرفته و برای همینم امروز هم آدم های گردن کلفت و پولدار معمولا اونجا زندگی میکنن. و ما حالا میریم توی یک در واقع سیف هاوسی که مال سیف هاوس یعنی خانه امنی که دیگه زامبیا اونجا دسترسی ندارن به ما و آدمایی که زنده موندن اونجا هستن، اونجا مأمن میگیریم و خب مال یک سوپر استار هالیوودی، یه خانومی به اسم اما که ما هدفمون اینه که حالا با همکاری با افرادی که در اون در واقع خونه بزرگ اعیونی هستن بتونیم ریشه زامبی شدن رو پیدا کنیم و حالا با زامبی ها مبارزه کنیم و بریم جلو. شخصیت ما هم یک شخصیتیه که در واقع هم کاراکتر که ما برداشتیم در مقابل ویروس زامبی ها ایمن و برای همین حتی اسم اون مرحله که بازی شروع میشم The Chosen One یعنی شخص برگزیده و کاملا اشاره میکنه که در این فضای پس آخر زمانی یک آخر زمان هم باز دوباره داره اتفاق میفته. یعنی ببینید یه فاجعه اتفاق افتاده، اون فاجعه چیه؟ این که انسان ها زامبی شدن. مرحله بعدی اینه که اون باقی انسان هایی هم که هستن و حالا اون هنوز صدوب زامبی نشدن و زنده موندن، اینا هم زامبی بشن. پس باز یک خطر آخر زمانی همه انسان های دنیا رو تهدید میکنه، اونایی که باقی موندن، و ما با عنوان منجی باید بریم و سعی کنیم اون باقی مونده انسان ها رو نجات بدیم. برای همین در واقع منجی توی این فیلم یک موجود ماورایی، یک مثلا فرستاده الهی اینا نیستش دیگه، منجی خود کاراکتری هستش که گیمر هم با اون بازی میکنه. گیم پلی بازی به شدت خشنه دیگه، یعنی اصلا سری دد آیلند جذابیتش به همین خشن بودنشه. شما میتونید سلاحهای مختلفی بردارید، بعضی از سلاحها خورد میکنه، له میکنه، بعضی از سلاحها میبره، بعضی از سلاحها مثلا نفوذ میکنه و همه اینا جداگانه سلاحهاش در بازی تعبیه شده. مثلا شما اگه پتک کنده بردارید وقتی میزنید به کله یه نفر، بسیار بسیار جذاب و زیبا نشون میده مثلا استخونه میشکنه و کاملا صداگذاری اون انیمیشن هایی که بعد از خوردن ضربه به حالا دست، پا یا هر تیکه از بدن طرف هست و توی بازی در آوردن و واقعا کشتن زامبیا لذت بخشه. یعنی آدم میتونه با تیکه تیکه کردن بدن زامبیا کیف کنه توی بازی. و حتی یکی از تروفی های بازی، یعنی اون یه سری در واقع مأموریت های توی بازی هست که شما اگه اینو انجام بدید توی مثلا حالا ایکس باکس یا پلی استیشن و اینها یک تروفی به شما میدن، یک اچیومنت میدن، که حالا این اچیومنت های سیستمی هن توی در واقع بازی سازا قرار میدن تا مثلا باز گیمر هدفمند کاراش رو انجام بده، علاوه بر اهدافی که توی بازی هست. سری اهدافیه که انگاری در بستر اون کنسول شکل میگیره و بعد دیگران مثلا میان میبینن آها فلانی که فلان بازی رو کرد این اچیومنت رو به دست آورد، این دستاورد رو به دست آورد. که مثلا یکی از اچیومنتاش اینه که پای یکی رو بزنی بشکونی یکی از زامبیار، یعنی وقتی میزنی میشکونی یک اچیومنت دستاورد واسات آزاد میشه که آها تو این کارو کردی باری کرد. خب میگم تاکید بازی سازا روی گیم پلی بسیار زیاده و اصلا جذابیت بازی هم به همینه دیگه، به اینکه چقدر جزئیات بریده شدن، قطع شدن، له شدن بدن زامبیا رو خوب در آورده. و اگر اون ضربه ها رو ما دقیق بزنیم، مثلا فرض بفرمایید یه قمه دستمونه میزنیم به یه تیکه از مثلا زانوی طرف و این باعث میشه که اون شخص معلول بشه، اون زامبیه، و حالا دیگه نتونه راحت به شما ضربه بزنه. حتی یه سری زامبی هستن خیلی بدنشون گنده است و قوی هن. شما اگه تمرکز کنید روی پاشون، پاشون قطع میشه، یعنی چند تا ضربه بزنید به پاشون دیگه رو زمین اینجوری میخزن و نمیتونن به راحتی واسه شما تهدید باشن. یعنی حتی با در واقع نوع ضربه زدن شما میتونید بازی رو بهتر و قوی تر پیش برید، که این باز از مکانیک هاییه که در بازی قرار داده شده و محتوایی که ایجاد میکنه در واقع لذت بردن از تیکه تیکه کردن زامبی هاست که در واقع انسان هایی هستن که دشمن ما. و این در واقع خشونت خاصی که توی بازی هست واقعا کشف میده دیگه، و اصلا هدف بازی هم یکی از اهداف که توی گیم پلی هست همین. ما خب میریم جلوتر، مأموریت های ایجاد میشه و یکی از مأموریت های کنار بازی، چون بازی ها یک سری پرایمری میشن دارن، یعنی مرحله هایی که و مأموریت هایی که ما باید انجام بدیم تا داستان اصلی بازی جلو بره. یه سری ساید میشن دارن، یعنی مراحل کناره که حالا ما میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. توی یکی از این ساید میشن ها یه بازیگر مشهور هالیوودیه که پیرمردیه و رفته بالا پشت بوم خونه‌اش، همینجور با اسلحه داره زامبیا رو میزنه و واقعا داره کیف هم میکنه، یعنی هیچ ترس و اینایی وجود نداره. و به عنوان سلبریتی ما کیف میکنیم دیگه که سلبریتی هالیوود انقدر مثلا با ارزه است داره با سلاحش ملت رو میزنه، انگار مثلا قبلا توی فیلم های وسترن مثلا بازی کرده، حالا همچین هنری داره. و بازی مأموریت دیگه هستش که یه مهمونیه که زامبیا اومدن و حتی نوه یکی از، چون کلا سلبریتی هستند دیگه، کسایی که اونجا زندگی میکنن سلبریتی خود هالیوودن، نوه خود طرف هم زامبی شده ولی اصلا هیچی واسش مهم نیست، یعنی همجور داره افراد رو میکشه و کلا هیچ عاطفه اینایی توی بازی وجود نداره. و این باز مکمل همون قضیه خشونته، چون اگر اینا خب عاطفه داشته باشن مثلا به کسی که زامبی میشه، ما به این راحتی نمیتونیم آدم رو بکشیم دیگه، چون بالاخره میگیم این شاید مثلا یه درمانی پیدا شه این از زامبی بودن درات، ممکنه که مثلا بالاخره دلمون نمیاد که این زامبی رو نابود کنیم. سریال واکینگ دد اگه دیده باشید یکی دو فصل اول دقیقا تاکید رو همین مسئله است، چون اینا دنبال یک درمانی هستن، آدما رو زامبیا رو دلشون نمیاد به این راحتی بکشن، میگن پس فردا ممکنه درمان پیدا شه اینا خوب شن، ما داریم انسانهای عادی رو انگار میکشیم، که حالا بعدا میفهمن نه دیگه درمانی وجود نداره و داستان عوض میشه. ولی این قضیه خیلی مهمه که ما توی ددایلند اصلا با همچین دغدغه ای روبرو نیستیم، با اینکه خود کاراکتر ما دنبال درمانه، یعنی امیدی به درمان داره، ولی همینجور راحت میزنیم همه رو تیکه پاره میکنیم کیف هم میکنیم. مرحله بعدی حالا یه بخشش هستش که وصل کردن برق مثلا به ما یاد میده و انواع و اقسام روش های کشتن زامبی ها. مثلا شما میتونید بنزین بریزید و بعد یه حالا تیر بزنید یا یه آتیشی روشن کنید، اون تیکه که بنزین ریختید آتیش بگیره مثلا زامبیا رو زنده زنده بسوزونید. یا فرض بفرمایید آب شهری رو یه جا می‌ریزیم، حالا یه باتری می‌ندازیم توش که مثلا برقدار بشه و افرادی که میان توش برق بگیرتشون. یعنی کاملا تو این بازی آموزش داده میشه که اگر دشمنت توی پساخر زمان بهت حمله کرد، با این روش‌ها می‌تونی نابودش کنی، و این در واقع نوعی نظامیگریه دیگه، یعنی از یه خشونت عادی به نظر من خارج میشه و شما حالا بعدا چون سلاح گرم هم میگیرید کاملا میتونید با استفاده از سلاح‌های مختلف و ترفندهایی که اونجا آموزش می‌بینید شروع کنید به کشتن زامبی ها و نابود کردن دشمنانتون. و حالا میریم جلوتر و در این حالا سکانس هایی که عرض کردم خدمتون که در مورد در واقع آموزش هایی که شما میتونید با این آموزش ها دشمنتون رو بکشید، این برمیگرده به هم محتوای اصلی که اثر داره که ما در یک جهان پساخر و زمانی به واسطه اعمال خشونت حد اکثری میتونیم دشمنان رو نابود کنیم و توی بازی هم دقیقا در مکانیک ها این قضیه گنجونده شده که انواع اقسام روش های کشتن، مثلا یه استخری از پر از اسیده، شما میتونید لگد بزنید به زامبی، اینا بزنید تو اسید و بکشید. میگم روش های مختلفی که میتونید زامبی ها رو نابود کنید و کلا بخش زیادی از ساید میشن ها یا همون ماموریت های کناره بازی اختصاص داره به روش های مختلف که شما میتونید با کشتن زامبی ها خلاصه کیف کنید. و جلوتر یک دکتری باش ارتباط میگیریم که ظاهرا اون میدونه که ما چجوری میتونیم به راه حل برسیم و به ما میگه تو ایمن هستی در مقابل اینها و حالا بعد بریم پیشش تا بتونیم یک حالا گزارشی بدیم که چه خبره و بعد اونم به یک درمانی در واقع برسه. یه شخصیت هست توی بازی که مستخدم همون خونه اماست. اما همون زن سلبریتی بودش که خونش خانه امن بود و ما اونجا داشتیم در واقع ماموریت ها رو میگرفتیم، افرادی هم که زنده میموندن به اونجا میرفتن و یه کلفتی داره که این کلفت اسپانیولیه، یعنی باز دوباره امریکایی نیست و مذهبی هم هست. خیلی جالبه، یعنی ما توی فیلم کاملا با یک رویکرد نجات پرستانه و ضد دین طرفیم. یه خانم سن و سال داره تقریبا مقدار توپولی که قدش هم کوتاه، یعنی هیچ جذابیتی هم توی فیلم نداره، برعکس اما که چون یه سلبریتی امریکاییه خیلی خوشگل و خوشتیپ و مثلا یه خانم بروز امریکایی انگار، ولی اون بنده خدا اسپانیوله، یعنی باز یک فرد در واقع مهاجره. از اون طرف خب یک شخص مذهبی هم هست و ما در سکانس‌های مختلفی در بازی می‌بینیم که این داره دعا می‌کنه که مشکلات حل شه و دعاش هم هیچ تأثیری نداره دیگه، یعنی باز دوباره ما در این سکانس ها می‌بینیم که انگار دعا کردن کار بی خوده و تا وقتی انسان‌ها به اون خشونت عجیب و غریب دست نزنن نمیتونن دشمن رو نابود کنن و اینجا خب سکانس ضد دینی بازی. اما به نظر میرسه که به خاطر اینکه ما یک شخصیتی در بازی داریم که میتونیم اونو برداریم و اون شخصیت اسپانیوله، اون نگاه نجات پرستانه در فیلم به اون شکلی که اگر این شخصیت نبود وجود نداره دیگه، یعنی اینطور نیست که هر اسپانیولی بد باشه چون بالاخره شخصیت خود ما هم به عنوان قهرمان میتونه اسپانیول باشه. بنابراین به نظر میرسه اون در واقع نقدی که بعضی گفتن که به خاطر وجود این کاراکتر، این شخصیت که اسپانیوله، نگاه ضد مهاجرتی داره تبلیغ میشه، نه اینطور نیست چون یه کاراکتر دیگه ما داریم که قهرمانه و این اونو تلطیف میکنه، یعنی یک اسپانیول قوی یک اسپانیول ضعیف و در به داغون. و از اون طرف ولی ما هیچ شخصیت دینداری توی بازی نداریم که بخواد بیاد این قضیه رو تلطیف کنه، یعنی یک شخصیت دینداری داریم که آدم در به داغون دعا میکنه دعاش هم هیچی نمیگیره و از اون ور هیچ دینداری نداریم که دعا کنه و دعاش بگیره. بنابراین برای اینکه بازی ساز متهم به در واقع محتوای ضد نجات پرستی در واقع محتوای نجات پرستانه نشه و یک محتوای ضد نجات پرستی در بازیش بگنجونه، اومده یک اسپانیول قهرمان هم قرار داده اما یک دیندار قهرمان قرار نداده، بنابراین محتوای ضد دینی در فیلم کاملا در بازی شکل میگیره. بعد حالا ما میریم در واقع توی بیورلی هیلز که شخصیت به نام مایکل که رفیق همین اما هست رو پیدا کنیم و حالا ماموریت‌های مختلفی توی بازی وجود داره. کلا هم داستان بازی اونقدر عمیق و عجیب غریب نیستش، یعنی بیشتر روی گیم پلی تمرکز شده، داستانی هم هست که باشه صرفا و مثلا مسائل عاطفی و چه می‌دونم روابط انسانی و ایناست این وسط که حالا شما باید بری انسان‌های مختلفی رو از زامبی‌ها نجات بدی. اما مسئله اینه که آیا این واسه در واقع هدفی که توی بازی به ما واسه ما قرار میده اینه که بریم انسان‌ها رو نجات بدیم تا انسانیت نجات پیدا کنه؟ نه، مثلا ما توی مرحله میریم یه سری اسلحه رو بدزدیم، یه دفعه یکی از کسایی که همراهمونه خورده میشه توسط زامبی ها و اینجا هم کاتسین میشه. کاتسین یعنی اون سکانس سینمایی که شما دیگه بازی نمی‌کنید، صرفا فیلمو بازی داره به ما نشون میده و ما در واقع کنشگری دیگه نداریم، میشینیم انگار داریم فیلم نگاه میکنیم و ما نشستیم توی یک فضای امنی که زامبی ها پیش ما نیستن، یک آهنگ متال عجیب غریبی هم داره پخش میشه و اونجا میبینیم که یکی از همراهانمون رو دارن میخورن، یعنی کاملا اون خشونت کوری که توی بازی وجود داره حتی اینجا ازش قبض‌زده میشه به بدترین شکل ممکن در مورد یک انسان، یعنی یک انسانی که همراه ماست، همسو با ماست، رفیق ماست و ما میریم توی یک فضای امنی کاراکتر رو میشینه نگاه میکنه طرفا که دارن زامبیا میخورنش و یه آهنگ متالی هم میذاره که هیچ حس منفی به ما منتقل نشه. از این سکانس ها توی فیلم زیاده که در واقع این خشونت عجیب غریب رو حتی ضد انسان ها داره عادی سازی میکنه، که حالا جلوتر هم بهش میرسیم. یه کاری هم که کلا توی بازی وجود داره، توی مکانیک های بازی، اینه که ما میریم خونه های مختلف رو میگردیم تا آیتم پیدا کنیم، یعنی مثلا فرض بفرمایید یک سری وسایل درمانی پیدا کنیم، یک سری سلاح پیدا کنیم، پول پیدا کنیم فلان. و این مسئله نشون میده که باز در مثل باقی بازی های پساخر زمانی که کلا قانونی وجود نداره معمولا، و انسان ها برای اینکه بخوان رشد بکنن باید برن خونه های دیگران، ابزار دیگران رو غارت کنن. تو این بازی هم همین هست، یعنی میریم تو خونه های زیبای هالیوودی و اونجا شروع میکنیم به گشتن اتاق ها و جاهای مختلف رو میگردیم، وسیله پیدا میکنیم تا رشد کنیم، تا در واقع کاراکترمون قوی تر بشه، که باز این از اون مضامین غیر اخلاقیه که توی فیلم وجود داره، توی بازی وجود داره دیگه. یعنی بازی ما رو به این سمت سوق میده که اگه شما خونه های دیگران رو غارت کنی میتونی رشد کنی. ببینید، شاید بگید خب تو فضای پساخر و زمانی که قانون نیست، خب بکنیم دیگه، یعنی وقتی کس دیگه وجود نداره بذار ما از وسایلشون استفاده کنیم. مثلا اینه که توی بازی نشون نمیده که کس دیگه وجود نداره، توی بازی نشون میده که اون خونه خالیه. حالا ما نمیدونیم، شاید پس فردا طرف صاحبش برگرده، ولی خیلی راحت میریم خونه رو میگیریم. این فرقش با اون نگاهی که ما توی ادیان الهی داریم، اینه که مثلا اون مجاهد معتقد به اسلام در حال جنگ شدید مثلا توی غزه، میبینی که این نامه میذاره واسه اون خونه ای که توش مثلا رفتن پناه گرفتن یا از تو یخچالش چیزی براشون خوردن، که ببخشید مثلا ما رو حلال کنید. فرق تفکر الهی با تفکر مدرن اینه که تفکر مدرن چون خودمحوره همه رو فدا میکنه در راه خودش، که حالا جلوتر توی بازی هم این مسئله رو پررنگتر میبینیم. اما خب تو تفکر الهی هر انسانی برای خودش ارزشمنده و ما در قبال اون ذات پاک انسانی کاملا خودمون رو مسئول میدونیم. حالا اون مایکل رو هم که میریم نجاتش بدیم، آخرش در واقع میخورن زامبیا و تبدیل به هیولا میشه، و آخرم هم در واقع همون شخصیتی که ما باش هستیم، میریم این ورانور، وقتی که تبدیل به زامبی بشه ما میکشیمش. و وقتی که این مایکل کشته میشه، اما که همون سلبریتی هالیوودیه که رفیق این مایکله، میگه چرا اون مثلا ایمن نبود در برابر این ویروس و چرا تو هستی. اینجا باز دوباره اون مضمون منجی کرایانه تاکید میشه که منجی بازی کسی نیست جز گیمر، یعنی همون کاراکتری که توی بازی هست و ما هم در واقع داریم باش بازی میکنیم. و اینجا منجیگرایی رو به یک شکل کاملا اومانیستی ما میبینیم، یعنی هر گیمری وقتی این بازی رو بازی میکنه احساس میکنه منجی خودشه و دیگه هیچ منجی بیرونی، هیچ منجی الهی در اثر وجود نداره در اون فضای پساخر و زمانی. و از اون طرف وقتی که اما به حال با ما بدرفتاری میکنه، میگه برو مثلا حالا هر کاری بکنی بکن، ما هم کلا اون انسانهای دیگه که توی خونه اما هستن رو ول میکنیم و میریم دنبال نجات خودمون. و خود کاراکترم حتی میگه که خب دیگه مثلا شما رو من کاری ندارم، میرم خودم رو نجات بدم. و این باز همون نگاه فردگرایی افراطی که توی بازی وجود داره. میریم داخل لوله کشی های شهری که در واقع منطقه رو عوض کنیم، یعنی از یه منطقه میخوایم به منطقه دیگه، از زیر زمین میریم و اون لوله کشی های فاضلاب. داخل اون لوله کشی ها یه اتاقه که یه شخصیتی واسه خودش درست کرده، همون زیر مثل یک مثلا نایت کلاب، مثل جایی که ملت میزنن میرقصن و خلاصه واسه خودش وسایل موسیقی و اینا درست کرده و کاملا یک فضایی که همون سبک زندگی هالیوودی، رقص و مشروب و فلان و اینها، دقیقا همون زیر تو همون فضا پساخر زمانی تو فاضلاب واسه خودش دوباره همون ایجاد کرده، پوسترها این یکی میگه زده و موسیقی عجیب غریب. و اینجا فضایی که واسه مخاطب خیلی هم زیبا طراحی شده، اون اتاق مثلا فرض کنید در یک فضای تاریک ترسناک فاضلاب، یه دفعه شما وارد اتاق زیبای شبیه مثلا نایت کلاب غربی میشید و اونجا کاملا یک حس آرامش بهتون دست میده و این حس که خب پس حتی در پس آخر و زمان هم شما نگران نباش، همون کیف حالی که توی سبک زندگی هالیوودی به اعتیاد دادن، همون مشروب و رقص و روابط و عجیب غریب و فلان اینها رو شما میتونید توی پس آخر و زمان هم داشته باشی. و باز افق دید اثر اینه که حتی در پس آخر و زمان همون لذت و همون سبک زندگی و همون فضا رو میشه دنبال کرد و مخاطب هم اینجا باز کیف میکنه دیگه، که در اون اوضاع به هم ریخته ای که توی اون جهان پساخر زمانی وجود داره، وارد یک جایی میشه که حالا اونجا یک شخصیت نشسته واسه خودش چه کیف حالی را انداخته یک نفره، یعنی خیلی نیاز به کس دیگه هم نداره. و یه اون حال کسی که اینجا رو درست کرده سرب کنه سرباز امریکاییه، یک وترنه و عاشق سینما هم هست. برای همین وقتی ما میگیم که مثلا با اما در ارتباطی، میگه ای مثلا من اونو خیلی دوست دارم ببینم چون عاشق در واقع اون سلبریتی. و اینجا کلا توی تیکه های مختلفی از اثر سلبریتیزم تبلیغ میشه، یعنی گویا واقعا بازیگرها به خاطر شأن اجتماعی که پیدا کردن حتی در پس آخر زمان یک رانتی دارن و به خاطر اینکه معروفن از باب این شهرتشون میتونن حیات خودشون رو تضمین بکنن. و اینجا در ذهن گیمر شکل میگیره که پس انگاری شهرت یک سری فوایدی واسه من داره که حتی در یک جهان پس آخر زمانی هم میتونم ازش استفاده کنم و سلبریتیسم در اثر تبلیغ میشه. زیر زمین که داریم میریم یک سری گوشت های عجیب غریبی در و دیوار رو گرفته، یه تیکه های بزرگی از در واقع بدن انگار، و انگار این بدن زنده است و یه فضای خیلی ترسناکی رو ایجاد کرده. در همین فضای ترسناک که دفعه 3 نفر ظاهر میشن با قدرت های عجیب و غریب ماورایی و اونا هم انگار مثل ما ایمنن و در بینشون یه خانومیه که میاد به ما میگه من میخوام از این ترس آزادت کنم و بعد حالا یه ضربه به ما میزنه و ما هم میفتیم روی زمین و از این به بعد یه سری قدرت های خاص ماورایی هم پیدا میکنیم. اینجا باز اون فضای منجیگرای اومانیستی یک فضای پاگانیستی هم پیدا میکنه. پیگانیسم یعنی در واقع شرک، که شما این شرک رو معمولا ناظر به ماورا اماده میبینید، اینکه آیا در جهان هستی یک خدای واحد بی‌نهایت وجود داره یا نه، خدایان متعددی وجود دارن که مثل انسان ها هستن، دقیقا خدایان انسانواره که حالا میتونن در واقع قدرت های مختلفی هم داشته باشن و اگر هم ما به مشکلی خوریم بعد به اون خدایان پناه ببریم. دقیقا این ستا که حالا میتونن یادآور تسلیس اسطوره‌ای هم باشن که در اساطیر مختلفی ما خدایان سگانه رو میبینیم مثل آیزیس، اوزیریس و هوروس و سگانه های دیگه که در واقع تفکرات اسطوره زده مثل تثلیث مسیحی هم دیده میشه. اینجا باز میبینیم 3 نفر هستن که میان به ما کمک میکنن، قدرت های عجیب غریب دارن و انگار انسان های برترن که حالا جلوتر هم باز توضیحات بیشتری در موردشون داده میشه. اینجا فضای منجیگرایی اثر تبدیل میشه به یک فضای پاگانیستی، یک فضای اسطوره ای که گویا انسان خدایانی هستن که میتونن به ما کمک کنن و قدرت های عجیب غریب به ما بدن، ما هم یکی از همونا قراره بشیم. لباسشون هم خیلی شیکه، اصلا با اون زیرزمین نمیخورن، با اون فضا زامبی نمیخورن و کاملا وقتی که ما میافتیم رو زمین احساس عجز گیمر پیدا میکنه نسبت به اون 3 نفر و اون 3 تا خیلی قدرتمند و انگار میگم یک فضای اسطوره‌ای پیدا میکنن که خب خیلی جذابه. و وقتی که این قدرت رو به ما میدن ما یه حالت عجیبی پیدا میکنیم و شروع میکنیم همه رو تیکه پاره کردن و یک خوی انگار حیوانی عجیب غریب که حالا میتونیم دیگران راحت بزنیم در به داغون کنیم و البته حس منفی هم میگیریم، یعنی یک قدرت تاریکه که به گیمر منتقل شده، اما این قدرت در واقع راه میندازه کارمونو و باز ما نسبت به یک قدرت تاریک سمپاتی پیدا میکنیم که باز این از مفاهیم مهمیه که تو اثر وجود داره. توی بازی ما کلن حالا تا جایی که من گشتم توی بازی بی خانمان و آدم های آشغالگرد و اینا داریم ولی هیچ کدومشون انسان نیستن، همشون زامبیان. یعنی در سکانس های مختلفی شما توی شهرهای زیبای ساحلی مثلا دارید میرید و میبینید که یه عده کلهشون توی سطل آشغاله و دارن زامبیان و ولی دارن تو آشغال میگردن. خب این باز برمیگرده به اون نگاهی که اثر به شدت مدافع سرمایه داره هست، مدافع سلبریتی هست و طبقه محروم رو به شدت میکوبه دیگه. یعنی شما هیچ دشمنی رو نمیبینید که هیچ در واقع دوستی رو نمیبینید که از این قشر آشغالگرد و زباله‌گرد و بیخانمان باشه، ولی فراوون زامبیایی رو توی شهر می‌بینید که اینا دارن تو آشغالا می‌گردن، بعد برمیگردن با قیافه ترسون شما رو می‌خوان بخورن بزنن فلان و شما می‌زنید تیکه پارشون می‌کنید و آدم بیخانمانی که تبدیل به زامبی شدن. که باز اینجا در واقع در پس آخر زمان اثر به ما نشون میده که سرمایه دارها میتونن توی اون خونه‌های عیونی و منشن‌هایی که دارن زندگی کنن کیف کنن، اما انسان‌ها بدبخت بیچاره و بی خانمانا آدم زباله‌گرد افراد هستن که به راحتی تبدیل به زامبی میشن، که اینجا نشون میده باز اگه پولدار باشی در پس آخر زمان هم وضعت خوبه، ولی اگه بدبخت بیچاره و فقیر باشی در پس آخر زمان هم کلوت پس معرکه است، که کاملا نشون میده که اثر طرفدار سرمایه داران و تفکر سرمایه داری. میریم داخل ساحل سانتا مونیکا و اونجا توی ساختمان با چند نفر آشنا میشیم. یه چند نفر هستن توی ساختمان پناه گرفتن، یه دفعه زامبی بزرگی حالا در حین صحبت که داریم با اونا میکنیم دستشو میاره داخل و کله یکی از اون افرادی که خیلی هم هی داره غر میزنه و مسخره میکنه دیگران و اینا رو له میکنه، یعنی شخصیت یه مقدار منفوری هم هست، حالا تو هم چند دقیقه که میبینیمش، کلهشو له میکنه و طرف میفته خب میمیره دیگه طبیعتا. بعد اون یکی دیگه که این یارو داشت مسخرش میکرد خیلی خونسرد، یعنی انگار نه انگار یه نفر جلوشون له شده کلش، میاد اون سیگار رو بر میداره و انگار نه انگار و شروع میکنه به سیگار کشیدن، و سیگاری که رو لبه کله که له شده همونو بر میداره میکشه و انگار نه انگار. و اینجا باز دوباره اون خشونت عجیب غریب اثر در حتی مقابله با انسان ها به ما نشون داده میشه، یعنی یک کسی که یکی دیگر مسخره کنه دیگه لیاقت نداره که کلش له بشه که دیگه، حالا بله کار اشتباهیه، ولی اثر میاد اونو یه مقدار واسه ما منفور جلوه میده تا وقتی خشونت عجیب غریبی برش اعمال شد ما ککمون هم نگزه دیگه، و خیلی صحنه وحشتناکه، خیلی هم عادی میشه. بعد با همون افرادی که مثلا یکشون سیگار کشید و اون افراد دیگه که زنده موندن ما رفیق میشیم و واسهشون ماموریت هم انجام میدیم. عجیب تر اینه که اون ماموریتی که واسهشون انجام میدیم حالا چیه؟ ماموریتش اینه که همین افرادی که توی اون مکان هستن توی در واقع مثل رستورانیه، مثل در واقع جاهای فسفودیه، به ما میگن که من یه سری دوستایی داشتم که توی سالن بدنسازی بودن و اینا زامبی شدن، اینا رو باید بکشیم تا این بندهای خدایی که زنده موندن استرس نداشته باشن. حالا چرا؟ چون اینا میگن ما از دست اونا فرار کردیم و جون خودمون رو نجات دادیم و میترسیم اونا از دست ما ناراحت باشن که چرا به فکر خودمون بودیم به فکر اونا نبودیم، پس برو بکششون. حالا اون بنده خدا نمیدونه که اینا زامبیان، ولی ما بعد میریم میبینیم زامبیان. یعنی باز دوباره اون ببینید خودگرایی افراطی، اون اومانیسم عجیب و غریبی که دیگه واقعا افسار پاره کرده، میگه برو اونا رو بکش. چرا؟ چون من نجاتشون ندادم و حالا به خاطر اینکه نجاتشون ندادم میترسم که بیان در واقع اگه منو پیدا کنن تلافی کنن، بس برو بکششون. که حالا ما میبینیم زامبی شدن، که به هر حال اگه بازی نشون بده سری آدم عادی رو میریم میکشیم که خیلی تابلوه دیگه، میریم اون زامبیا رو میکشیم تا خیال این بنده خدا راحت بشه، که دیگه میگم اوج خودمحوریه که ما توی این بازی میبینیم با چاشنی خشونت. توی ماموریت‌ها کنارم باز داستان همینه دیگه، که چند تا ماموریت کناره هست که یکی از دوستای طرف زامبی شده و به بهانه‌های مختلف میریم اون زامبیا رو میکشیم، انگار هیچ پیوند عاطفی توی اثر محوریت نداره و خود شخص باید به فکر خودش باشه، اینکه حالا دوستاش چی بودن کی بودن، تبدیل شدن به یه سری هیولایی که حالا ما باید بریم نابودشون کنیم. مرحله بعدی میریم و میبینیم که رو در طول داستان میره جلو، CDC امریکا داره برای تولید واکسن زحمت میکشه که واکسن در واقع ضد زامبی پیدا بکنن، و یه دکتری هم هست که خب خیلی مشغوله، ارتش هم داره از اینا محافظت میکنه. پس اینجا باز میبینیم که انگار یک نوع سیاست غربی هم کاملا توش تایید میشه، یعنی نهادها و ارگانهایی که امروز در امریکا هستن کاملا دارن روی درمان انسانها کار میکنن و دوباره ما با یک نوع در واقع منجی علمی طرفیم که اینا انگار میخوان با علم تجربی به واکسنی برسن مشغولن، و این نهادها توی فیلم کاملا تایید میشن و اون در واقع نظام در واقع بهداشتی امریکا در کنار نظام حالا فضای نظامی و ارتشی و اینها دارن سعی میکنن انسانها رو نجات بدن، که این باز کاملا یک پروپاگاندای سیاسیه که برای امریکا توی این بازی دیده میشه. و بعد حالا به این مرحله میرسیم که وقتی اون دکتر رو پیدا میکنیم میفهمیم که دکتر اصلا کار خودش بوده و این میخواسته یک سری انسانهای انگار خاصی رو ایجاد بکنه که قدرت های عجیب غریب دارن، ولی حالا کارش خراب شده و یک سری زامبی تولید کرده، خلاصه خود دکتر اوضاع رو خراب کرده و دخترش هم میاد ما رو میکشه. وقتی که ما رو میکشه دوباره بعد از اون همون سه نفری که عرض کردم که یه سری انگار انسان خدای عجیب غریب بودن میان ما رو زنده میکنن، اینجا باز دوباره میبینیم که اون کارکرد خدایگونه اینا چقدر پررنگ میشه و ما هم دقیقا مثل منجی مسیحی یه بار میمیریم و زنده میشیم، و این اسطوره مسیحی که البته در اساطیر باستان اساطیر مشرکان باستان ریشه داره اینجا هم باز دوباره تکرار میشه و قهرمان که ما باشیم یه بار زنده میشیم و دوباره ریزارکت میشیم، مثلا Resurrection of Christ توی بحث آخر زمانی مسیح به شدت پررنگ، که توی این بازی هم کاملا این مسئله رو میبینیم. البته دیگه مسیح و اینا خبری نیست، یه سری انسان خدای مشرکانه میان و ما رو به عنوان یک قهرمان اومانیستی نجات میدن و در واقع زنده میکنن، دوباره از مرگ برمیگردن و میریم و میبینیم خب خود دکتر هم فرار کرده و برمیگردیم به منطقه هالیوود و حالا به هر حال اینجا یه سری اتفاقای چیزی میفته که خیلی محتوای آنچنانی نداره، که واسه اینه که داستان جلو بره. اون وترنی که عرض کردم تو ارتش امریکا بوده، یه آدم نیمه خولی هم هست، یعنی خیلی مشاعرش خوب کار نمیکنه، ولی چون باز نظامی قدیمی امریکا بوده، عرضه داره که هلیکوپتر برونه و میشه برگ برنده ما برای فرار از این فضای پس آخر زمانی زامبی، و اون میشه راننده هلیکوپتر، سوار میشیم. اما همون در واقع سلبریتی هم میاد و شروع میکنیم به جمع کردن افراد تا افراد رو نجات بدیم. و حالا توی در واقع فضای ترس بازی هم اینو عرض بکنم، ما سکانس ترسناک هم داره، یعنی یه سری جای ترسناک هست، صداهای مثلا زامبیا میاد خیلی عجیب غریب، تاریکه، خونی ور اونور پاشیده، و ما دلمون به چی گرمه؟ دلمون به اون ابیلیتی هایی که داریم، دلمون به اون سلاح هایی که داریم، دلمون به اون قدرت هایی که درون اون در واقع کاراکترمون وجود داره و میتونه زامبیا رو باش قلقم کنه. این نکته خیلی مهمیه که ما به چی تکیه میکنیم در بازی که خیالمون راحت باشه و نترسیم در سکانس های ترسناک، به قدرت در واقع زور بازی که اون شخص داره و قدرت ماورایی که از اون در واقع ستا گرفته که میتونه دیگران رو بزنه تیکه پاره کنه. دقیقا همون مضمون اومانیزم و پاگانیزم اینجا باز دوباره پررنگ میشه، منجی که اصلا از طرف خدای بی‌نهایت نیامده بلکه روپا خودش ایستاده و یه سری خدای مشرکانه دارن اون رو کمکش میکنن، و آخرش هم حالا یه فداکاری میکنیم و پادزهر رو میدیم به یکی دیگه و اما و بقیه بچه‌ها رو هم میفرستیم که برن تا نجات پیدا کنن. و دکتر، همون کسی که اوضاع رو خراب کرده، به ما میگه که در دی ان ای انسان اساسا نوعی بذر نابودی هست و میخواسته از این بذر نابودی استفاده کنه تا انسانهای نامیرایی درست کنه که دیگه در واقع یک انسان خاص، یک سوپرمن، یک ابر انسان رو بهش دست پیدا کنه، اما خب موفق نشده و اوضاع رو خراب کرده. و این باز خیلی نکته جالبی در انسان شناسی اثر که دقیقا مکمل اون بحث خشونت، یعنی چطور میتونه همچین خشونتی رو توجیه کنه، میگه اصلا بذر نابودی در دی ان ای انسان هست، اصلا انسان ذاتا نابودگره، انسان ذاتا به فکر خودشه، همش میخواد دیگران نابود کنه، که البته توی بعضی از تفکرات فلسفی غرب و کلا تفکر فلسفی مدرن این نگاه تاریک به انسان وجود داره، چون انسانی که تمام معیار اخلاقیش خودش باشه و با نگاه اومانیستی به جهان نگاه بکنه و خودش رو محور هستی بدونه، خب طبیعیه که تبدیل به یک حیولا بشه، چون هیچ قید و بند دیگه نداره و واسه لذت بردن خودش حاضر همه چیز رو فدا کنه. اما اثر نمیاد اینو بگه که واقعا تو غرب مدرن اینه، ولی توی تمدن‌های دیگه که از این خبرها نبوده که اخلاق وجود داشته، پایه‌های اخلاقی وجود داشته، حالا به هر نوعیش، ولی اثر میاد اینو کاملا یک توجیه ساینتیستی هم میکنه که اصلا در دی ان ای انسان همچین چیزی وجود داره که بذر نابودی در وجودش کاشته شده، و کاملا یک نوع فطرت شیطانی رو توی اثر انگار میخواد واسه ما تبلیغ کنه تا اون خشونت ها هم توجیه بشه. و بعد از اینکه اما رو نجات میدیم و اون انسان های دیگه، بازی تموم میشه و انگار اصلا اما و نجات دادن یک سلبریتی هالیوودی هدف ما توی بازی بوده، و بعدش هم بازی تموم شده، یک دی ال سی داره که ما با دی ال سی کاری نداریم، اصل بازی این بود. و خیلی عجیبه که اصلا، یعنی پایان واقعا ناامید کننده ای داره که یه دفعه اون انسان‌های دیگه ای رو که نجات میدیم و اما رو که نجات میدیم، بازی تمام میشه، حالا میگه که توی دی ال سی بعد ادامه شده مال کنید. و این باز از ضعف‌های پایان داستانه که اینقدر باز و عجیب غریب تمام کرد، ولی خب هدف محتوایی که اثر داشت رو رسوند دیگه، یعنی میخواست بگه که این سلبریتی ها رو بعد نجات داد، اینا در واقع یک سری انسان‌های برترن کاملا و ما حالا از قدرتمون استفاده کردیم تا اینا رو نجات بدیم. و باز دوباره در راستای همون سلبریتیزم که عرض کردم، اینجا میبینیم که اون قهرمان داستان هم هدفش اینه که در واقع سلبریتی خانم امریکایی رو نجات بده. ممنونم از شما. توی جمع‌بندی میشه اینطور بگیم که بازی دد آیلند در مجموع مکانیک ها، داستان و کاتسین هایی که توی بازی وجود داره، سعی داره نوعی خشونت افسارگسیخته رو واسه ما جذاب نشون بده و گیمر با اعمال این خشونت کیف کنه، و در سکانس های مختلف میبینیم که سرمایه‌دارها، پولدارها، انسان‌های سلبریتی و مشهور در امان موندن، در کاخهای خودشون در امانن و هیچ کس دیگه هم واسهشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه، و ما هم همین روش رو دنبال میکنیم، ما هم دنبال نجات خودمونیم، اما خب وقتی به سلبریتی میرسه طبیعتاً فداکاری میکنیم و اونها رو نجات میدیم. در بحث‌های فلسفی و دینیش هم میبینیم که اون شخصیت دینداری که به شکل مسیحیان دعا میکنه دعاش بی خوده، هیچ فایده ای نداره، یه آدم در بتاخون زشت و مثلا کلفته. اما مایی که قدرت داریم، منجی هستیم، قدرتمون رو از یک انسان خدایی میگیریم، از در واقع سه تا انسان خدا میگیریم که اینا معلوم نیست کیان چیان، اما خب بالاخره به نوعی در یک مکاشفه معنوی واسه ما ظاهر میشن، قدرت رو به ما میدن و حالا ما باید جهان رو نجات بدیم. و مجموعا همون تفکر مدرن که تلفیقی از پاگانیزم، اومانیزم و سکولاریزم هست در اثر دیده میشه، یعنی نگاه مشرکانه به هستی، انسان محوری و فضایی که دین نمیتونه در واقع نجات بخش باشه، و حالا مسائلی مثل ساینس، علم تجربی یا در واقع قدرت های ماورایی مشرکانه میتونه انسان رو نجات بده. ممنون از اینکه بحث رو دنبال کردید. حتما اگر نکته داشتید به صورت کامنت درج کنید، ما هم در خدمتتون هستیم. متشکرم، وقتتون بخیر.